Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/USBP.
And never will I ever appreciate somebody coming here with two helicopters and cattle trailers and all that and pushing people around with guns. Hey, I'll meet you at the doorstep any day, you know, and somebody will get hurt. If you want to keep playing that game, I'm talking to you. Somebody's going to get hurt. God speaks to me. I have a message to present. You may not believe that. If you don't believe that, then believe this. You come point guns in the direction of my wives and my kids, damn it, I'll meet you at the door any time. And I'm sorry some of you guys got shot. But, hey, God will have to sort that out one.
من قدردان اون نیستم. و هرگزم قدردان کسی نخواهم بود که با دو تا هلیکوپتر و این چیزا به اینجا بیاد و بخواد با زور اسلحه وارد بشه. من هر روز در آستانه خونم با شما ملاقات میکنم و میدونم که اگه بخواید با اون بازی ادامه بدید، افراد بیشتری صدمه میبینن. من با تو صحبت میکنم، افرادی صدمه خواهند دید. خدا داره با من حرف میزنه. من یک پیام برای ارائه دارم. من باور دارم اگر شما به من باور ندارید. شما با اسلحه به سمت همسر و فرزندانم میایید. لعنتی ها، من به شما نیاز دارم و متاسفم که بعضی از شما هم این وسط گلوله میخورن. اینا حرفای کورشه که به وسیله استیو اشنایدر، دست راست خود کورش، ثبت شدن. بعد از حمله 28 فوریه سال 1993 که 4 نفر از ماموران پلیس و 6 نفر از فرقه داوودی توش کشته شدن، این نوار برای FBI فرستاده میشه. درست نزدیک شروع محاصره 51 روزه. حمله ATF و 51 روز محاصره بعدش به وسیله FBI مرگبارترین درگیری بین ماموران فدرال آمریکا و یک گروه مذهبی تو خاک آمریکا بود.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید.
سلام، من پوریام و این قسمت 45 رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از طریق اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافیه عبارت رادیو عجایب رو تو اونجا سرچ بکنید، منو پیدا کنید، فالو بکنید. همچنین میتونید منو به دیگران معرفی کنید که این بزرگترین حمایتیه که میتونید از رادیو عجایب داشته باشید. اگر هم دوست دارید حمایت مالی از رادیو عجایب بکنید، از طریق لینک هامی باش که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته میتونید من رو حمایت بکنید. در سوشیال مدیاها هم من حضور دارم، فقط کافی رادیو عجایب پیدا کنید و فالو کنید. خب من توضیحات بیشتر نمی‌کنم و اپیزود جدیدم رو آغاز می‌کنم. تو اپیزود قبلی اتفاقاتی که تو اوایل زندگی دیوید کورش افتاده بود و بررسی کردیم. تو اپیزود دوم قصد داریم بیشتر به طرفدارای کورش یا به قول خود کورش دانش آموزاش بپردازیم. قرار بررسی کنیم که چرا با وجود اینکه کورش آزادی اونها رو محدود کرده و از نظر عاطفی اونها رو ایزوله کرده و اونها رو حتی به سمت یه حمله وحشیانه با دولت آمریکا هدایت کرده، ولی بازم اونا تو گروه موندن و دنبال روی کورش بودن. توی این اپیزود به بررسی دقیق مقابله فرقه داودیه با دولت آمریکا هم میپردازیم و میبینیم که چطوری حمله مرگبار ATF به محاصره 51 روزه با FBI تبدیل میشه که در نهایت با شعله های آتیش به پایان میرسه که توش تعداد زیادی از فرقه داودیه از جمله کورش و تقریبا 22 کودک کشته میشن. خب من اینجا یه پرانتزی باز بکنم. چند روز پیش بود رفته بودم سینما که فیلم سینمای زالاوا رو ببینم. فیلم خیلی خوبیه، این نکته اول. از داستانش اونقدر چیزی براتون اسپویل نمی کنم، ولی نکته مهم در مورد فیلم زالاوا این پرداختش به داستان خراف است، چیزی که از روز اول تو رادیو عجایب ما دنبالش بودیم و سعی می کردیم تا حدودی باهاش مقابله بکنیم. نه اینکه ما بگیم مقابله گر با خرافه ایم، نه، ما فقط یک چرایی خلق میکنیم از این جنس که آیا همچین چیزی وجود دارد یا خیر، و بعد در موردش گفتگو میکنیم و مطالبی که میخونیم رو بیان میکنیم. داستان زالاوا هم تا حدودی شبیه به داستان ماست. از درون یک جامعه کهنه وابسته به خرافه مثل همین جامعه داوودیه که باور دارم به پایان دنیا از این چیزها، ما یک جامعه‌ای رو داریم تو ایران و جوامعی رو داریم تو ایران که باور خیلی شدیدی دارن به خرافه، حالا جن نیان باشن، پریان باشن یا هر چیز دیگه، دیو یا از این قبیل چیزها. انقدر بهش باور دارن که چشمهاشون رو واقعیت میبندن. بعضی وقتا آینده و گذشته آدمها رو ازشون میگیرن و از جامعه طردشون میکنن، مثل شخصیت امید توی مجموعه فیلم زالاوا، یا ممکنه باعث بشن که زندگی یه نفر نابود بشه. توی همین فیلم هم این اتفاق ها میفته. فکر کنم پوان مثبت اصلی این فیلم بر من ژانرش بود. واقعا نه فیلم کمدی بود که قرار بود تو گیشه بفروشه، نه یه فیلم اجتماعی بود که کپی از ابد و یک روزه، بلکه یه فیلمی بود با یه تم داستانی خیلی جدید تو حوزه ترس. بعد داشت میپرداخت به یک موضوع خیلی جالب به اسم خرافه که من یکی از باورمندا به اینم که باید با این خیلی موضوع برخورد بشه و خیلی باید در برابرش ایستادگی بشه تو جامعه ما. و میشه گفت نوع اجرای داستان زالاوا خیلی شسته رفته و تمیزه، بازی بازیگرا خوبه، داستان خوب پیش میره، نوع روایت خوبه. در کل پیشنهاد میدم اگر ندیدید حتما برید ببینید و روی گیشه هست الان، میتونید فقط برید تو سینما تیکت، لینکش هم میذارم تو دیسکریپشن، اگر دوست داشتید حتما برید ببینید. در کل هدف اصلی مبارزه با خرافه است، یعنی باید سعی بکنیم نگاه واقعی تری بشه به جامعه. یعنی شما باید چشم هاتون رو بازتر بکنید، با منطق علم ببینید، علم رو نکشید و اسلحه رو به سمت علم نبرید. چیزی رو که میشه با منطق و علم توجیه کرد با چیزایی مثل خرافه توجیه نکنید. فکر کنم این بزرگترین حرفیه که خود زالاوا داره میزنه. تو سال 1993 درست قبل از حمله، کرش و 130 نفر دانش آموزه چند نژادی و چند قومیتیش تو مجموعه مونت کارمل تو 10 مایلی ویکوی تگزاس زندگی میکنه. اونا به فرقه داوودی معروف بودن. اما بعد از اتفاقات سال 1993 کرش از اونا میخواد تا اسمشون رو بذارن دانش آموزان هفت مهر. بعد از تموم شدن محاصره اون آدما دوست داشتن که کرشی ها نامیده بشن، اما واقعیت اینه که تعداد زیادی از اونا هم باقی نمونده بود که همچین اسمی رو برای خودشون یدک بکشن. جلوتر در مورد عقاید گروه به جزئیات بیشتری من براتون میپردازم، اما بیاید تو پایه‌ترین حالت اونا رو یه گروهی بدونیم که به نزدیک بودن پایان دنیا اعتقاد داشتن. اونا معتقد بودن وقایعی که به آخرالزمان منجر میشه تو کتاب مکاشفه اومده، و حتی اونا اعتقاد داشتن که کرش اون کسیه که میتونه اونها رو به سمت زندگی ابدی سوق بده. اما بعد از تموم شدن محاصره دولت تو ویکو بیشتر اعضای گروه از بین میرن. بعد یه تعداد کمی از طرفدارای کرش باقی میمونن که اونا هم تو سراسر دنیا پخش میشن. قبل از اینکه به ماجرای حمله ATF بپردازیم، بهتره که کمی در مورد عقاید دیوید کرش، همسراش و طرفداراش بپردازیم. واسه ببینیم اینا چه جور آدمایی بودن. اول از همه بریم سراغ یه فردی به نام دیوید تیبیدو. یه درامر که کرش تو لس آنجلس به عضویت گروه خودش درآورد و کسیه که از حادثه ویکو هم جون سالم به در میبره. تیبیدو تو کتابش مینویسه که در حالی که کرش ایده های جذاب و عجیبی داشت، ولی گاهی هم قضیه کمی دور از ذهن میشد. برای مثال میگه که یه بار تو سال 1985 تو سفرشون به اسرائیل، کرش به تیبیدو میگه که من الهامات خاصی دیدم و الهاماتش هم به اون میگه. الهامی که باعث شده بود کرش به این باور برسه که از طرف خدا شده مسیح. کرش به تیبیدو گفته بود که وقتی رو کوه وایستاده بودم فرشته هایی رو دیدم که حضور اونها مثل نور خالص بودن. اونا نگهبان هایی بودن که دور آمریکا رو احاطه کرده بودن. تاج بهشتی سوار بر اسب‌های آتشین و مجهز به شمشیرهای شعله‌ور داشت دور تا دور آمریکا می‌چرخید. اونا فقط به کسایی که مهرها رو آشکار کرده بودن اجازه می‌دادن که به قلمروی بالاتر برن. دنیاهای غیر قابل شمارشی که موازی دنیای ما وجود دارن. یه پرانتز من اینجا باز بکنم، چیزی که داری کرش در مورد حرف می‌زنه دنیاهای موازی و این حرفا خیلی چیز جالبیه که یه آدمی همچین چیزی رو بخواد بگه در مورد بهشت و آخرت و این حرفا. در هر صورت کرش به تیبیدو گفته بود که فرشته ها اونو برای ملاقات با حتی خدا بردن و حتی کلید کتاب مقدس رو هم خدا بهش داده. کرش به تیبیدو میگه که من میدونستم که سرنوشت من اینه که مهرها رو باز بکنم و راه رو به جامعه خودم نشون بدم. این واقعا یه داستان خیلی هیجان انگیزه که اگر یه نفر برای من تعریف بکنه من خیلی باحال میکنم اگر واقعی باشه. اما میدونیم که تو قسمت قبلی هم گفته بودم دیگه، کرش گفته بود که از وقتی بچه بوده این چیزا رو میدیده، پس خیلی دور از ذهن نیست که بگیم اون توهمای پیچیده‌ای داشته. هنوزم تو سن بزرگسالی اونا همراهش بودن و داشته اون توهم ها رو میدیده و حتی شدیدتر هم شده بودن. حالا واقعا ممکنه کرش همه اینا رو از خودش درآورده باشه. واقعیت اینه که تو دنیا فقط یه نفره که میتونه با قاطعیت در مورد ریشه این الهام ها بگه و اونم خود کرشه که دیگه زنده نیست و نمیتونه در مورد این موضوع حرف بزنه. به نظر میرسه که کرش بیشتر موعظه‌های خودش رو باور داشته. میدونیم که این یکی از مهمترین الهام‌های کرش بوده. اون فهمیده بوده کسی که قرار هفت مهر رو باز بکنه. هفت مهری که خیلی هم مهمن، چون نشون میدن که اوضاع تو ویکو چطوری میشه. هفت مهر بخشی از کتاب مکاشفه است که وسیله تعداد زیادی از فرقه‌های اصلی مسیحی هم نادیده گرفته میشن و بهش توجه نمیشه. اما این بخش از کتاب مقدس برای کلیساهای معاد شناسی یه بخش خیلی مهمه. این کلیساها معمولاً تمرکز اصلیشون روی پایان دنیاست. هفت مهر اساساً مجموعه از وقایع که قبل از اومدن دومین بار مسیح و آخرین قضاوت اتفاق میفته، یعنی یه جورای قیامت. حالا داستان هفت مهر چیه؟ تو کتاب اومده که جان مقدس تو یکی از الهاماتش میبینه که مسیح یه تومار رو با هفت مهر تو دستاش نگه داشته. هر کدوم از این مهرا قرار یه حادثه خیلی وحشتناک رو باز بکنه که میتونه دنیا رو از هم بپاشه. این اتفاقها راه رو قراره برای یه بهشت جدید و یه زمین نو باز بکنه. هر کدوم از چهار مهر اول قراره یه سوارکار برای خودش آزاد بکنه. شاید خیلیاتون شنیده باشید. اولین مهر جنگ، دومین مهر قحطی، سومین مهر طاعون و در آخر مرگ. این چهار مهر باز میشن نیمی از دنیا از بین برن. اما پنجمین مهر چیه؟ پنجمین مهر فریاد کشته شده هاست، چون اونها به حرفهای خدا قرار شهادت بدن. قراره بعد از باز شدن پنجمین مهر به اونا لباسهای سفیدی بدن تا منتظر شهادت بقیه مؤمنان بمونن. باز شدن مهر ششم باز یه زمین لرزه فجی تو کل دنیا میشه. قراره تو ششمین مهر ماه به رنگ خون در بیاد و خورشید سیاه رنگ بشه. قراره کل جهان هم سر مهر ششم فرو بریزه. ستاره ها قرار از آسمون بیفتن و کلی فجایع اتفاق بیفته. اما تو هفتمین مهر چه اتفاقی میفته؟ هفتمین مهر فرشته های قاصد رو به همراه میاره. وقتی این فرشته ها میان تو شیپورهاشون میدمن و بارونی از ویرانی نازل میشه، طوری که هرج و مرج مهر ششم در برابر مهر هفتم اصلا قابل مقایسه نیست. قراره یک سوم تمام موجودات زنده بعد از انفجار هفتمین شیپور کشته بشن. قراره که بعد از همه اینها همه چی بهبود پیدا بکنه، چون بهشت آسمونی با پادشاهی زمین همسو میشه. اما هنوز هفت کاسه پر از خشم خدا وجود داره که قبل از تموم شدن همه چیز قراره اونا هم بیان. همه اینا کافیه که واسه یه نفر هر شب کابوس درست بکنه. حتی فقط حرف زدن در موردش ترسناکه. و اگه شما خودتون رو جای طرفدارای کرش بذارید که باور داشتن واقعا این اتفاقا قراره به زودی بیفته، آسون‌تر میشه درک کرد که چرا اونها از همه چیزشون گذشتن تا دنبال روی کرش بشن. حالا فرض بکنید قراره این اتفاقا بیفته و اگه شما طرف کسی نباشید که طرف خداونده، قراره دوچار مجازات بشید، مجازاتی غیر قابل درک و ابدی. هفت مو نقطه اصلی چیزیه که کرش بعد از الهامات سال 1985 میاد روش تمرکز میکنه. خیلی ها فکر میکنن که کرش باور داشت که خود مسیحه. دانش آموزایی که خیلی به کرش نزدیک بودن مثل جیمز تیبور و یوجین گالاگر که سعی کرده بودن برای شکستن محاصره با خود FBI هم مذاکره بکنن و کمک بکنن، گفته بودن که کرش به الهاماتش باور داشت. الهاماتی که میگفت اون به وسیله خدا انتخاب شده تا مهرها رو باز بکنه و از آخر زمان خبر بده. برای گوش‌های آموزش ندیده مثل اینه که اون فکر میکنه دومین مسیحه و این جریان بخشی از روایت آخرالزمانیه. اما در واقع اون خودشو کمی متفاوت میبینه، اما همچنان متعالی. بنابراین کرش تو سال 1985، دو سال قبل از اینکه اون تیراندازی با جورج رودن که باعث میشه کرش به مونت کارمل برگرده، یعنی همون اتفاقاتی که ادعا میکنه یه مرده رو زنده کنید و درگیریه که بین جورج رودن و اینا اتفاق میفته، اون این دیدگاه رو داشته که پیامبره. اون از قبل معتقد بوده که میتونه تو این راه به شهادت هم برسه. اما تو سال 1985 اول فکر میکرده که این اتفاق قراره تو اسرائیل براش رخ بده، که توضیح میده چرا تو یه زمانی تو مکان دنبال تشکیل گروه بوده. این ماجراها تا قبل از این بوده که اعلام کنه جنگ نهایی علیه دولت آمریکاست. اما بعد از اینکه دولت آمریکا جنگ خلیج فارس شروع میکنه، کورش به این نتیجه میرسه که دولت آمریکا همون بابلیه که تو کتاب مکاشفه اومده. این مهمه که بفهمیم کورش خودشو چطور میدیده، چون اساسی ترین قسمت از چیزیه که اون از بقیه میخواسته بهش باور داشته باشن. اون خودشو قربانی در اصل میدیده، بنابراین هر چیز بدی که براش اتفاق میافتاد از جمله دخالت دولت میتونست به عنوان بخشی از روایت شهادتش به حساب بیاد. این آدم مطمئن بوده قرار شهید بشه و حاضر بوده بابتش قربانی بده. علاوه اگر کورش نمیخواست فکر کنه که مسیحه، نهایتا فکر میکرد که یه پیامبر دیگه است که توسط خدا انتخاب شده. اعتبارش هم با وجود طرفداراش داشت تقویت و تقویت میشد. حالا بهتره که کمی هم در مورد طرفدارای کورش تو زمان حمله ATF بدونیم. گفتیم دیگه بعد از اینکه پیامی از طرف خدا تو سال 1989 به کورش رسید با این مضمون که کورش میتونه با همه زنهای گروه ازدواج بکنه و تنها کسیه که اجازه داره رابطه جنسی برقرار کنه، تعدادی از اعضای گروه از جمله همسر نوجوانش رابین باندرز و مادرش کورش رو ترک کردن و کورش اون زمان کنترل خونه پومونا رو از دست داد. اما کورش هنوز طرفداری داشت که موقع حمله ATF کنارش باشه. گفته میشه که تا اون موقع حدود 100 شاخه داوودیه تو مجموعه مونت کارمل به وجود اومده بودن که اکثر اونها ورژن کوچکتری از سازمان خود کورش بودن، اما همه اونها آمادگی مقابله با قانون رو داشتن. بعد از اون مکاتبات نوری جدید تو اواخر دهه 1990 کورش به طور عجیبی غیر قابل پیشبینی و حتی عصبی شده بود. کورش به طور منظم به عنوان بخشی از آمادگی گروه برای طرفداراش فیلم‌های جنگی خشن پخش میکرد. این به این معنیه که زنها نقشی تو مقابله نداشتن. تنها وظیفه اونها بزرگ کردن بچه‌ها و خدمت رسانی به شخص کورش بوده. ستوانهای ارشد کورش مثل جنگجوهای کتاب مقدس از داوودشاه محافظت میکردن. مردان قدرتمندی بودن و این 20 مرد برای دفاع از مونت کارمل هم حیاتی بودن. همه افراد برای استفاده از AK-47 و M-16 آموزش کافی رو دیده بودن. این افراد مسئول آموزش بقیه آدمهای فرقه هم بودن. از جمله به بچه ها یاد میدادن که چطوری شلیک کنن یه طرف رو بکشه. بالاترین رتبه تو این گروه متعلق به دو نفر بود. داگلاس وین مارتین 42 ساله و استیو اشنایدر 48 ساله. داگلاس وین مارتین برعکس اون چیزی که شاید شما فکر بکنید یکی از معروفترین اعضای این گروه بود و حتی معروف بود به وین. و حتی مشاور قابل اعتماد کورش هم بود و یکی از غافلگیر کننده ترین اعضای فرقه هم به حساب می اومد. وین و همسر شیلا 7 بچه داشتن. تعدادی از اونها بالغ شده بودن و یکی از اونها هم به شدت معلول بود. 4 تا از اون بچه ها تو مونت کارمل با اونها زندگی میکردن. خود وین هم کالج رفته بود، تو هاروارد وکالت خونده بود و قبل از اینکه حتی وارد گروه بشه تو مدرسه حقوق داشت درس وکالت میداد، در حالی که تو مونت کارمل زندگی سختی داشت ولی همه درآمدش رو از درس دادن تو شهر برای حمایت از فرقه داوودیه به کورش میداد. وین برای قضات شهرم آدم شناخته شده بود و حتی دوستی نزدیکی با اعضای شورای شهر ویکو هم داشت که از نظر اونها همراه خوبی برای نهار محسوب میشد. وین در کل یه وکیل با وجدان بود. اون سعی میکرد که حتی تو دوران محاصره FBI برای مشتری هایی که نمیتونستن دیگه بهشون برسه پول بفرسته. یه وکیل دیگه از وین به عنوان یه وکیل مهربون و یه پدر فداکار یاد میکنه. استیوشنده یکی دیگه از ستوانهای ارشد کلش بود. برعکس وین دوست داشتنی، استیو یه آدم دمدمی مزاج بود و گاهی هم خیلی عصبی میشد. همسر استیو یکی از اولین زنایی بود که کلش بعد از پیام سال 1989 به همسری خودش درآورد و اسمشو از جودی اشنایدر به جودی اشنایدر کلش تغییر داد. هرچند که استیو از به هم خوردن ازدواجش عصبانی بود، همون قدم به کلش وفادار بود. استیو به بازجوی فدرال گفته بود که رهبرمون قدرتی داشت که ما ازش آگاه نبودیم و با به چالش کشیدنش داشتیم اشتباه بزرگی میکردیم. استیو هم تحصیلات کالجی داشت و امیدوار بود که بتونه قبل از سقوط کلش سمت وزیر رو هم به عهده بگیره. استیو یکی از تجارت‌های گروه رو مدیریت میکرد. اونم کمپانی تولید موسیقی، تولیدی مسیح کلش. موزیکای کلش رو ضبط میکرد و اونها رو تو مجموعه ویکو پخش میکرد. آهنگایی مثل مرد دیوانه و بیکو. مرد دیوانه در بیکو یه جور زبان طنزگونه‌ای داشت که از شدت خصومت طرفدارانش کم میکرد. و نیاز به گفتن نیست که این گروه از طریق فروشگاه‌هاشون با تجارت قانونی اسلحه تو ارتباط هم بودن. اونا از سال 1999 شروع به قاچاق اسلحه هم کرده بودن. پاول فتا و مایکل شودر از جمله طرفدارای کلش بودن که تو تمام تگزاس شوهای اسلحه میذاشتن و سودش برای حمایت از فرقه داوودی استفاده میکرد. مایکل شودر هم یه موزیسین بود و یه درامر درست مثل دیوید تیویدو. کسی که مایکل و زنش رو به کلش معرفی میکنه استیو اشنایدر. اون در مورد کلش بهشون میگه و میگه خیلی آدم خفنیه، بیاین ببینینش رو از این حرفا. خیلی زود مایکل و کتی به اون طرف شهر میرن تا موزه های کلش رو بشنون و از اون چیزی که شنیدنم خیلی خوششون میاد. تو سال 1989 در آخر میان بچه هاشون سوار یه ون قدیمی میکنن و به مونت کارمل میرن تا به گروه ملحق بشن. مادر مایکل گفته بود که اوضاع ون خیلی خراب بود و مطمئن نبود که اصلا بتونن به مقصد برسن. یه جوری مادرش میدونست که دیگه قرار نیست پسرشون رو دوباره ببینه. مایکل و کتی آدمای کنجکاوی بودن و تونستن با پیام‌های کلش هم ارتباط برقرار بکنن. کتی تو اون زمان حامله بود اما از هم جدا بودن. کلش پایگاه‌هایی هم تو کالیفرنیا و استرالیا داشت. مواقعی هم که احتیاج داشت از خونه‌های طرفدارش استفاده می‌کرد. کلش مایکل رو به کالیفرنیا فرستاد تا سربازای بیشتری رو برای خدا استخدام بکنه. مایکل پسر تازه متولد شدهش رو تا 6 ماهگی حتی ندید. این یه مثال دقیقاً خیلی خوبه از اینکه چطور کلش مردم رو فریب میداده. تا از مهمترین وابستگی‌هاشون برای گروه که اون رهبرش بوده بگذرن. این یه تکنیک معمول بین رهبرای فرقه است که یه غریزه‌ای دارن برای اینکه چطور مردم عادی رو اغوا کنن تا اختیارشون رو دست یه رهبر بدن. زمانی که مایکل به تگزاس برمیگشت توی فروشگاه ماشین میخوابید، یعنی جایی که کار میکرد. مثل خیلی از مردای دیگه اون اکثر اوقات همسرش رو فقط تو جلسات آموزشی کتاب مقدس میدید. اونم دقیقا زیر نظر کلش. کلش دوست نداشت مردها با بچه هاشون وقت بگذرونن. صحبت بین بچه ها و والدینشون میتونست تهدیدی برای کنترل کلش بشه. اما کتی یه سری ملاقات های پنهونی با مایکل ترتیب میداد تا بتونه مایکل پسرش رو ببینه. خیلی های دیگه هم مثل وین، مایکل یا شرودر بودن که میرفتن سر کار و درآمدش رو به کلش میدادن. اما تجارت اسلحه یه شغل پرسود بود. گروه اجازه داشت که برای خودش انبار مهمات داشته باشه. ممکنه تعجب بکنی که چرا اونها نیاز به انبار مهمات داشتن هستن. کلش فشار خارج از مجموعه رو حس میکرد. مردم از دیدگاهش و آموزشش خبر داشتن. همینطور از چند همسر بودنش و ارتباطهای جنسیش با زنهاش. بعضی از اونها رسما بچه بودن و فقط 11 سال داشتن که نه تنها برخلاف جریان عادی جامعه بود بلکه به عنوان جرم و تجاوز شناخته می شد. کارش میدونست که زیر نظر رادار دولته. تو سال 1992، درست یه سال قبل از حمله ATF، دپارتمان خدمات انسانی تگزاس و معاونهای کلانتری برای بررسی ادعای کری جول مبنی بر اینکه کرش از دخترها سوء استفاده جنسی میکنه از مجتمع بازدید میکنه. این باعث شد که کرش باور کنه که تو راهش قرار شهید بشه. اما اون اصلا قصد نداشت بدون جنگ این کارو به پایان ببره. کرش آماده میشد که یه جنگ مسلحانه تمام عیار داشته باشه. برای همین همیشه یه اسلحه رو دم دستش میذاشت و حتی موقعی که خواب بود این اسلحه رو کنارش داشت. همینطور تو سال 1992 یه تعدادی از مردهای گروه باید به کالیفرنیا میرفتن تا یه مسلسل رو از خونه پومونا به مجموعه بیارن. خانواده باندرز بعد از اینکه فرقه داوودیه از اونجا رفته بود این مسلسل رو پیدا کرده بودن، اما برای روزی که کرش برگرده توی گاراژ خونهشون مخفی کرده بودنش. با اینکه اونها کرش رو ترک کرده بودن، اما نمیتونستن کاملا پشت کرش رو خالی بکنن. کرش جوری روی اونها حساب میکرد که انگار اونا هنوز دارن ازش محافظت میکنن. اگر خانواده باندرز کاملا ارتباطشون رو با کرش قطع کرده بودن، باید از شر اون اسلحه خلاص میشدن. ولی کرش هنوز قدرت و تسلط کافی رو روی خانواده باندرز داشت. به خاطر همین اونا چیزهایی که مال کرش بودن رو براش نگه می داشتن. در نهایت همین سلاح بود که ATF رو به مونت کارمل کشون. درست تابستون سال 1992، درست همون موقعی که مأمور پست متوجه میشه که تو بسته پستی که داره برای مونت کارمل میبره یه اسلحه و یه غلاف نارنجک. ATF به فرقه داوودیه به خاطر داشتن سلاح‌های سنگین قبلا هشدار داده بود. مأمور پست حتی باور داره که دیدبانهای مجموعه اسلحه های سنگین داشتن. حکمی که ATF داشت شامل اطلاعاتی از دپارتمان های خدمات انسانی هم بود که تو همون سال برای بررسی سوء استفاده جنسی کرش به مجموعه رفته بودن. یکی از کارمندای اونجا یعنی خانم پارکس گزارش کرده بود که با یه پسر بچه حدوداً 7 یا 8 ساله حرف زده. اون بچه بهش گفته بوده که نمیتونه منتظر مونه تا بزرگ شه و یه مرد بشه. پارکس ازش میپرسه که چرا میخوای اصلا بزرگ بشی؟ چرا انقدر عجله داری؟ اونم تو جواب بهش برمیگره میگه که وقتی بزرگ شدم میتونم مثل بقیه مردا اسلحه هم بکنم. به خاطر همین چیزا انگیزه قضایی برای مجموعه مونت کارمل وجود سلاح‌های غیرقانونی بود. تو بعضی از سایت‌ها با استفاده از منابع مختلف درباره سوء استفاده‌های جنسی کرش از دخترهای جوونم نوشته بودن. یکی از منابعی که تو حکم اومده بود رابین باندرز بود. رابین توضیح داده بود که چطوری وقتی فقط 17 سال داشته با کرش ازدواج کرده. اما بعد از اون پیام نورانی که بهتون گفتم که گفته بود با همه زنها بخواب، وقتی دید که کرش قصد داره به مادرش بخوابه اونجا رو ترک میکنه. بر اساس گفته‌های خانم باندرز کرش مرتباً با دخترهای جوون رابطه جنسی داشته. دخترهای با رنج سنی 11 سال و بالاتر. مارک برو که به پدر کری کمک کرده بود تا حضانت دخترشو بگیره گفته بود که تو سال 1988 یه بار کرش ازش میپرسه که فکر میکنی همسر مورد علاقه من اصلا کیه؟ مارک هم حدس میزنه باید همسر اول و قانونی کرش یعنی ریچل باشه. ولی کرش میگه که نه، خواهر ریچل. یه جورایی میشه گفت اتهام سوء استفاده جنسی کرش جرقه آتیشو تو دل اونها زده بود و احتمالاً این بود که باعث شد اونها انقدر بی‌پروا واکنش نشون بدن. تو ژانویه سال 1993 چند تا از مامورهای مخفی از جمله رابرت رودریگز وارد گروه داوودی میشن و به آموزش‌های کرش گوش میدن. اما رابط سعی داشت تا اطلاعات بیشتری را از گروه به دست بیاره. اطلاعاتی مثل سلاح‌های گروه. دیوید تی ویدو بعدتر میگه که کورش از اول میدونست که رودریگز مأمور مخفی بوده، ولی همچنان از حضورش تو گروه استقبال میکرده و اونو به جلسات آموزشیش راه میداده. کورش پیامی از طرف خدا دریافت نکرده بود که بدون تحت نظره. مجموعه به وسیله هلیکوپترها تحت نظارت بود و زیاد شدن پروازها بالای سر مونت کارمل کورش رو به شدت از مسیرش منحرف کرده بود. کورش از همون سالهای اول استخدام میدونست که میتونه تو مکانهایی مثل بارها، دیسکوها، مردمایی که دنبال مسیر درست معنویت میگردن رو به سوی مسیر فکری خودش ببره. کورش تشخیص داده بود که باید به رودریگز یه شانس بده که به طرفداراش بپیونده. کورش تا این حد به خودش و پیامهاش مطمئن بود. رودریگز تو طول ماهایی که تو مجموعه گذرانده بود با کورش دوست میشه حتا. کورش تو مصاحبه‌ای که تو جریان محاصره با FBI داشت گفته بود که رودریگز مرد خوبیه و اونو دوستش داره. تو این بخش من اصلا نمیتونم تایید بکنم که فرقه داوودیه اصلا اسلحه‌های غیرقانونی داشته یا نه. ولی چیزی که مشخصه اینه که اونا یه انبار مهمات خیلی بزرگ داشتن و توانایی نو داشتن که سلاح‌های نیمه اتوماتیک رو به تمام اتوماتیک تبدیل بکنن. به هر حال یه دلیلی برای جستجو داشتن، ولی واقعیت اینه که ATF دروغ گفت و ادعا کرد که یه گزارشی براشون اومده که نشون میده توی مجموعه یه آزمایشگاه شیشه. در نهایت تو 25 فوریه دادگاه منطقه ایالات متحده تو منطقه غربی تگزاس حکم دستگیری دیوید کورش و تفتیش مجموعه رو برای 28 فوریه یعنی 3 روز بعد صادر میکنه. مامورها موظف بودن که دنبال انواع سلاح‌های تهاجمی و مواردی برای تبدیل اونها به سلاح‌های تمام اتوماتیک بگردن. حتی قرار بود انبار مهمات و همینطور نارنجک‌های دستساز و مواد ساخت بمب رو هم تو اونجا پیدا بکنن. بعد از محاصره توی شکایت که به وسیله بازمانده‌های فرقه علیه دولت تنظیم شده بود، یه سرباز تگزاسی شهادت داد که تو بقایای نیمه سوخته مجموعه نزدیک به 300 اسلحه و 7 تیر پیدا کرده. که این مقدار خیلی قابل توجهیه و تو اتفاقات حمله ATF و رقم زدن حادثه ویکو خیلی نقش اساسی رو هم بازی می‌کنه. بالاخره زمان حکم فرا می‌رسه. تو 28 فوریه سال 1993 ATF یه حکم بازدید بدون خبر از مونت کارمل رو صادر می‌کنه. همونطور که از اسمش معلومه، مأمورهای ATF لازم نبود که قبل از وارد شدن به مجموعه در یا حتی زنگ بزنن. و این قطعاً غافلگیر کننده بود. طی روزهای آینده نزدیک به 100 مأمور و کارمند پشتیبانی ریختن تو ویکو تا مجموعه رو بررسی بکنن. تمام هتل‌های محلی هم پر شده بودن. پنهون کردن همچین چیزی اصلاً کار آسونی نیست و کار خیلی سختی. خبر این قضیه پخش میشه و حتی به گوش مطبوعات هم میرسه. صبح روز 28 دقیقاً روز حمله، یکی از این گزارشگرها که از طرف یه شبکه خبری اومده بود تو راهش به سمت مونت کارمل گم میشه و از یه مأمور پست درخواست کمک میکنه، که از قضا شوهر خواهرش هم تو مجموعه زندگی میکرده. حالا اگه گفتید شوهر خواهرش کی بوده؟ آفرین، دیوید کورش. شوهر خواهر این آدم دیوید کورش بود. حمله غافلگیر کننده دیگه به هیچ وجه غافلگیرانه نبود. مأمور مخفی رودریگز تو اون لحظه داشت توی مجموعه درس‌های دیوید کورش رو گوش میداد. وقتی رودریگز خبردار میشه که حمله نزدیکه، کورش بهش میگه که میدونسته که قرار حمله اتفاق بیفته. اینجا بود که رودریگز فهمید که کارش میدونسته اون اصلا ماموره. جالب اینجاست که هیچ استحکاکی بینشون پیش نمیاد. کورش نه هول میشه نه چیزی. بلکه به گفته رودریگز خوشحالم بود و میگه که رودریگز میتونه از اونجا بره. کورش این رویارویی با دولت رو پیش بینی کرده بود و حالا وقتش بود که این اتفاق واقعا بیفته. همه مردم مجموعه آماده این لحظه بودن. همه زره های سیاهی پوشیده بودن که به دستای همسرهای سابقشون دوخته شده بود. وین مارتین گردنبندی از نارنجک های دستی انداخته بود. زنها و بچه ها مخفی شده بودن و فقط یه زن که قبلن هم پلیس بود تو حمله قرار بود شرکت بکنه. و حتی این آدم میشه جز 6 نفری که همون روز جونش رو از دست میده. رودریگز به ایتیف خبر میده که فرقه داوودی منتظرشونه و میدونن که قرار شما بیاید. نقش ایتیف این بود که یه بازدید سرزده به مجموعه داشته باشه. اما حالا که همه چی لو رفته بود، به جای اینکه حمله عقب بیفته، به دستور رهبر عملیات تصمیم گرفته میشه که حمله رو انجام بدن. اونا امیدوار بودن که فرقه داوودیه نتونه تو این مدت زمان برای مقابله آماده بشه. حالا که داریم به این ماجرا نگاه میکنیم و سالها ازش گذشته، میبینیم که چه تصمیم احمقانه‌ای گرفتن. اونا میخواستن یه مجموعه بزرگ رو از بین ببرن. قبلش بیاد یکم در مورد خود مجموعه حرف بزنیم، ببینیم اصلا چه شکلی بوده. تو مجموعه ماشین‌های زیادی وجود داشت، از جمله تعدادی اتوبوس. ساختمان‌های مجموعه هم تو ردیف‌های به هم چسبیده و با یه شکل مستطیلی قرار گرفته بودن. یه استخر بزرگ هم تو قسمت پشتی و سمت چپ ساختمون قرار داشت. سازهای دیگه هم وجود داشتن که از نظر تاکتیکی خیلی مهم بودن، مثل برج آب و برج ساعت. محل‌هایی هم برای زندگی افراد گروه وجود داشت و محل‌هایی هم برای کورش. یه سالن بدنسازی هم وجود داشت که برای ذخیره غذا و سایر چیزا داشت ازش استفاده می‌شد. وارد شدن به مجموعه اصلا کار راحتی نبود، ولی ATF از ساعت 9:30 دقیقه صبح تلاش برای ورود رو شروع می‌کنه. 100 تا مأمور داخل 2 تا تریلی حمله‌گاه زیر برزنت مخفی میشن. هلیکوپتر و افراد مسلح هم در حال اومدن به سمت مجموعه بودن. ارتباط بین اعضای ATF هم با هم دیگه اصلا خوب نبود تو اون لحظه. بعضی ها می دونستن که افراد فرقه داوودی ممکنه مسلح باشن، در حالی که بعضی دیگه اصلا از این موضوع خبر هم نداشتن. اختلاف نظری هم تو این قسمت وجود داره که اول کدوم طرف شروع به تیراندازی کرده. اما چیزی که ازش مطمئنیم اینه که دو طرف برای 2 ساعت تمام به سمت همدیگه تیراندازی میکنن. کتی شرودر که از اون مبارزه جون سالم به در برده توی یه مصاحبه میگه که من دیدم که کامیون جلوی ورودی وایساد و آدما ازش پیاده شدن. همه یونیفرم های سیاه پوشیده بودن و اسلحه داشتن. من صدای تیراندازی رو شنیدم و رفتم پایین. کتی و بچه هاش هر چیزی که زیر تختشون بود و کشیدن بیرون تا خودشون بتونن اون زیر مخفی بشن. اون تعریف میکنه که گلوله ها کوزه های آب رو سوراخ کرده بودن و آب کف زمین جاری شده بود. بچه ها گریه میکردن و مبارزه اونقدر طولانی شده بود که یکی از بچه ها همونجا زیر تخت خوابش میبره. وین مارتین و دیوید کوره تو 2 تا مکان مختلف تو مجموعه قرار گرفته بودن. وین با 911 تماس گرفت و این بخشی از مکالمه اون است. 911, what's your emergency?
The 75 men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel.
Mount Carmel?
Yeah, tell them there are children and women in here and to call it off.
All right. Hello? I hear gunfire. Oh, shit. Hello? Who is this? Hello?
Call it off.
Who is this? Hello?
مسئله اورژانسیتون چیه؟ تو مجموعه موند کارنر ما رو محاصره کردن. دارن به سمت ما تیراندازی میکنن. زنها و بچه های زیادی تو این مجموعه است. الو الو الو. فرقه داوودیه مورد حمله قرار گرفت و ATF هم به دلیل وجود سلاح‌های غیرقانونی و تجاوز به دخترهای جوان مجموعه رو میاد به توپ میبنده. علاوه بر اینها هیچ ارتباطی هم بین پلیس محلی و ATF وجود نداره. به خاطر همین کلانتر لینچ تماس‌های زیادی رو از طرف مجموعه دریافت می‌کرده، در حالی که خودش داشت سعی می‌کرد با ATF هماهنگ بشه و برای آتش بس میانجیگری کنه. درست کمی قبل از اینکه دیوید کورش خودش با 911 تماس بگیره. من دیوید کورشم، از مجموعه مونت کارمل تماس میگیرم. ما مورد تیراندازی قرار گرفتیم. اوایل مکالمه یه درخواست منطقی برای کمک بود، ولی خیلی زود کورش صحبت رو درباره وضعیت حاضر رها میکنه و وارد الهیات یا چیزی میشه که اف بی آی بهش میگه حرفای انجیلی.
Yeah, this is Lynch.
Hey, Lynch?
Yeah.
That's kind of a funny name there. Oh, listen, no, listen.
Now, who am I speaking with?
This is David Koresh.
Okay, David.
The Notorious. Why'd you guys do that for?
Well,
you brought a bunch of guys out here and you killed some of my children. We told you we wanted to talk. No, how come you guys try to be ATF agents? How come you try to be so big all the time?
Okay, David.
Now, there's a bunch of us dead. There's a bunch of you guys dead. Now that's your fault.
Okay, let's try to resolve this now. Tell me this. Now, you have casualties. How many casualties? Do you want to try to work something out? ATF is pulling back. We're trying to...
Why didn't you do that first?
Okay, all I'm doing is handling communications. I can't give you that answer, David.
Okay.
Okay?
Now, here's the deal. Yeah, you pull your guys out, and I want to talk.
Yeah. You're the man that I need to talk to, David.
Yeah, well, really, let me tell you something.
Okay.
In our great country here, the United States... You know, God's given us a rich history of patronage. No, we're not trying to be bad guys.
Okay.
But the thing of it is this. There is a God who sits on the throne. I know it sounds crazy to you, but you're going to find out sooner or later.
Sure.
There are seven seals in his right hand.
Fine.
The question of theology has overstepped. You're really the one that opened that book. Now, that's what I've done.
Okay.
It's your Bible. There are seven seals. Now, there's some things in that Bible that have been held as mysteries.
Yes, sir.
About Christ.
Yes, sir.
Now, when it says in Revelation 22, behold, I come quickly.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
My reward is with me. The statement is, what reward did Christ receive in heaven from his Father? He received a book with seven seals.
Yes, sir.
Now, when I'm told throughout theological departments that they're going to ruin me because of what I present out of the book, just because they can't present it and I can't, there's a meaning to that.
Okay.
Now, in the prophecies,
right.
It says...
Can I interrupt you for a minute?
Sure.
All right. We can talk theology, but right
now... No, this is life. This is life and death. The theology is life and death.
Yes, sir.
من دیوید کورش هستم. بله، نت لینچم. کلانتر نت لینچم در اصل. سلام لینچ، چه اسم خنده داری؟ من گوش میکنم. من دارم با دیوید کورش حرف میزنم. بله. چرا این کارو کردید؟ نت لینچ داره ازش میپرسه. شما به ما حمله کردید، چند تا از بچهای ما رو کشتید. من میخوام حرف بزنم. چرا سعی نکردید تلاش کنید جلوی ATF رو بگیرید؟ خیلی از افراد ما تا الان کشته شدن. آدمهای شما هم کشته شدن. و این تقصیر شماست. باشه، بیا سعی کنیم مسئله رو حل کنیم. شما تا الان تلفات زیادی داشتید. ما داریم سعی میکنیم کمک کنیم که ATF عقب نشینی کنه. چرا از اول این کارو نکردید؟ همه کاری که من دارم انجام میدم اینه که بتونم ارتباط برقرار کنم. الان نمیتونم جواب به شما بدم. اگه تفنگاتون رو بذارین کنار، منم میخوام که باهاتون حرف بزنم. بعد کورش شروع میکنه به صحبت درباره کتاب مقدس و هفت مهر. صدای کورش خیلی سرد. اون داشت گزارش میداد که تعدادی از افرادش و حتی بچه ها کشته شدن، اما بازم هیچ احساسی تو صداش شنیده نمیشه. معلوم نیست که واقعا اون روز بچه های کشته شدن یا نه، ولی این میتونست بی احساس بودن کورش رو نشون بده و از هیچ کدوم از مرگ ها ابراز ناراحتی یا پشیمونی هم نمی کنه. اون بیشتر علاقه داره که در مورد دیدگاهش در مورد کتاب مقدس حرف بزنه تا در مورد شرایطی که توش قرار گرفته. اگه یه مدرک وجود داشته باشه که نشون بده کوروش عاری از حس همدلیه، این مکالمه است.
We've known about this. I've been teaching this for 4 years.
Okay.
We knew you were coming and everything. You see, we knew before you even knew.
برای 4 سالی که دارم این چیزها رو درس میدم. ما میدونستیم که قرار شما بیاید. اون اصلا براش مهم نیست که بهشون حمله شده. به جاش درباره توانایی‌هاش تو خوندن نشونه‌های 7 مور تو کتاب مکاشفه حرف میزنه. کوروش ادامه میده و میگه من برای سالها میدونستم که دولت بالاخره دنبالم میاد و برای آمادگی داشتن توی این مقابله برای طرفدارام موعظه میکردم. اینم یکی دیگه از مثالهایی که شدت خودشیفتگی این آدم رو نشون میده. و این قابل توجهه که اون برای چند سال داشته طرفدارهاش رو برای این جنگ آماده میکرده. پیشگویی‌هاش باعث شده بود وفاداری طرفداراش هم بیشتر از قبلم بشه. اونا پیش خودشون میگفتن که این جنگی که کوروش پیشبینیش کرده بود، پس حتما درباره بقیه چیزها هم داره درست میگه. اگه اون درباره پایان دنیا هم درست گفته باشه، پس قطعا بقیه نمیخواستن که ترکش کنن. اونا فکر میکردن که با جدا شدن از کوروش زندگی ابدی رو از دست میدن. اما به عنوان کسی که خارج از گروه قرار داره، یه داستان دیگه هم وجود داره که کمتر وابسته به پیشگویی و بیشتر منطقیه. کوروش میدونست که چند همسری دو جامعه آمریکا، اونم تو سال 1993، اصلا پذیرفته نیست. اما اون میخواست که بچه‌های بیشتری داشته باشه و مهمتر از اون دخترهایی که با بعضی هاشون هنوز بچن رابطه جنسی برقرار بکنه. این واقعیت ها علاوه بر این داشتن سلاح، دخالت دولت رو نه تنها ممکن بلکه اجتناب ناپذیر کرده بود. توی این مبارزه ATF چقدر بد و فرقه داوودیه چقدر خوب مسلح شده بودن. آخرای مبارزه بعد 2 ساعت تیراندازی به هم دیگه اتفاقات عجیبی میفته. مهمات ATF تموم میشه ولی فرقه داوودیه همچنان داشته به سمتشون تیراندازی میکرده. در حالی که میانگین زمان برای درگیری مسلحانه اونم با مجریان قانون کمتر از 1 دقیقه است. اما تیراندازی ATF به سمت فرقه داوودیه بیشتر 2 ساعت طول میکشه. وقتی یه آتش‌بس موقت برقرار میشه، نیروهای ATF فرصت میکنن به تلفاتشون رسیدگی بکنن. پلیس محلی کوروش رو تشویق میکنه که کمک پزشکی رو قبول بکنه. اما کمک پزشکی رو کوروش قبول نمیکنه و میگه هیچ کدوم از افرادش آسیبی ندیدن و اصلا نیازی به کمک ندارن. در واقع کوروش نمیگه که 6 نفر از افرادش از دست رفتن و مچ دست و لگن خودش هم زخمی شد. یکی از طرفدارای زخمی کوروش بعدن پای تلفن به مذاکره کننده ها گفت که نمیخواد برای درمان بیاد بیرون. ترجیح میده که برای آرمانهاش بمیره. این واقعا یه سوالی رو پیش میاره. آرمانهای اونها تو اون لحظه چی بوده؟ برای خود کوروش این درگیری وسیله‌ای برای رسیدن به هدف بوده. هر چقدر این محاصره طولانی‌تر میشد، کل ماجرا داغ‌تر میشد. و ادعایی که کوروش برای طرفداراش در مورد جنگ با دولت کرده بود، بیشتر تقویت میشد. معمولا برای حمله مثل این مجریان قانون سرویس‌های اورژانسی پزشکی رو تو حالت آماده باش قرار میدن، ولی این بار این کارو نکردن. این در واقع یکی از مجموعه نظارت‌های اشتباهیه که عوامل مسئول داشتن براش تصمیم گیری میکردن. تصمیم عجولانه برای وارد شدن به مجموعه در حالی که میدونستن اونها انتظار چنین چیزی رو دارن و ارتباط ضعیفشون با نیروها و همینطور با اجرا کننده های قانون و نداشتن مهمات ناکافی و نبودن سرویس های اورژانسی همشون باعث رخ دادن یه فاجعه شده بود. ATF اونقدر حمله رو جدی گرفته بود که مامورای زیادی رو آماده کنه، اما فرقه داوودیه رو اونقدر جدی نگرفته بود که تشخیص بده اونا برای یه جنگ تمام و کمال آماده شدن. و این حمله نافرجام تازه شروع داستان ماست. بعد از چند ساعت FBI میاد وارد ماجرا میشه و سعی میکنه یه جورایی درگیری رو حل کنه. از وقتی که FBI وارد میشه و مسئول این اتفاق میشه، تماس ها بین کروش، وین، استیو و کلانتر لینچ و جیم کانوف که یه مأمور ATF بوده ادامه پیدا میکنه. به کروش اجازه داده شد تا آموزش های مذهبی شو تو ایستگاه رادیوی دالاس منتشر کنه و همینطور با CNN مصاحبه داشته باشه. بذار یه چیز جالب بهتون بگم. تو سال 1993 کابل تلویزیونی هنوز چیز جدیدیه تو آمریکا و بیشتر از 50 میلیون خونه تازه تلویزیون داشتن، در حالی که یه دهه قبلترش فقط 20 میلیون نفر بودن که میتونستن تلویزیون رو داشته باشن. فرقه داوودیه تقریبا یه شبه از یه گروه نسبتا ناشناخته تو یه جای خیلی دور توی تگزاس تبدیل میشه به یه بازیکنی توی صحنه بین‌المللی. برای کسی مثل کورش مثل رویا بود که داشت به حقیقت میپیوست. همه چشم حالا به سمت کورش بود. از اونجایی که کورش سخنران حرفه‌ای بود تونست توجه ها رو هم به سمت خودش جلب بکنه. کورش میدونست حالا پلتفرمی رو در اختیار داره که میتونه آموزش‌هاش رو به تعداد زیادی مخاطب انتقال بده و مصمم بود که نهایت استفاده رو از این فرصت ببره. روز بعدش یعنی تو اول مارچ رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی بیل کلینتون با پیشنهاد تشکیل جلسه ویلیام میاد و میگه که مذاکره با کورش و تلاش برای پیدا کردن راه حل صلح‌آمیز اصلی ترین راه برای این اتفاق، نباید بجنگیم. تو ادامه همین روز 10 تا بچه دیگه هم از مجموعه خارج میشن. تعداد خیلی کمی هم از افراد بزرگسال از مجموعه میان بیرون. از جمله دو تا زن سال خورده. کتی اشرودر بعدها به مجله فلوریدا میگه که هیچ کدوم از بچه‌ها نمیخواستن واقعا مجموعه رو ترک کنن. اما دیوید میگفت که بچه‌های زیر 12 سال حساب نیستن و این در واقع تصمیم دیوید بود که اونا از مجموعه برن بیرون. ولی برای من این یه چیز کاملا متفاوت بود. اگر قرار بود بمیریم باید همه با هم میمردیم که همه با هم زندگی ابدی پیدا کنیم. برام فکر میکرد که اگر بچه ها برن بیرون به یه دنیای پر از دشمنی فرستاده میشن. اما در واقع خیلی از بچه های زیر 12 سال جونشون رو تو اون محاصره 51 روزه از دست میدن. حتی بعد از این همه اتفاقی که افتاده کتی هنوز فاصله زیادی از واقعیت ماجرا داره. هنوز فکر میکنه همه بچه های 12 ساله از مجموعه بیرون رفته بودن. این به خوبی نشون دهنده قدرت و تسلطیه که کورش روی مردمش داشته. حتی روی کسایی مثل کتی که اصولاً دیرباور بودن. طرفدارای کورش شستشوی ذهنی داده شده بودن و این چیزی نبود که بخواد به مرور زمان هم حل بشه. چند ساعت بعد از آتش بس، کتی از بیرون مجموعه صدای تیراندازی میشنوه و فکر میکنه که همسرش مایکل در حالی که میخواسته وارد مجموعه بشه به وسیله FBI دستگیر شده. درست هم داشت فکر میکرد. اما چیزی که نمیدونست این بود که جسد مایکل برای مدت 4 روز همونجا بیرون مجموعه باقی میمونه. این عصبانیت کار رو برای کتی سخت میکنه که بخواد دید درستی نسبت به کورش و اتفاقاتی که افتاده داشته باشه. تو ساعت 5 روز اول مارچ FBI کنترل موقعیت رو حالا به دستش گرفت. چون ماشین‌های مسلح FBI به موقعیت‌های تاکتیکی اونها نزدیک‌تر شده بودن و تمام خطوط تلفن به غیر از اونی که برای مذاکره با نیروهای FBI بود قطع شده بود. کورش مقاومت می‌کرد. گروه نقشه‌ای برای خودکشی دست جمعی نداشت، چیزی که نگرانی اصلی مقامات و مسئول‌ها بود. به خصوص اینکه تعداد خیلی زیادی بچه تو مجموعه بودن. مذاکره کننده ها تو روز سوم مارچ با کورش به یه توافقی رسیدن. کورش بهشون گفت که بعد از اینکه نوار آموزش های مذهبیش از تلویزیون ملی پخش بشه خودش رو تسلیم میکنه. دوباره میبینیم که نگرانی اصلی کورش ایده ها و دیدگاه هاشن و امنیت و سلامت طرفداراش تو اولویت دوم یا شاید هم اولویت های پایین تر قرار دارن. کورش اون چیزی که میخواست رو به دست آورد. ساعت 1:30 بعد از ظهر تصویر کورش از یه شبکه ملی مسیحی پخش میشه. اما ساعت 6 بعد از ظهر کورش نظرش رو عوض میکنه و میگه که یه پیام جدید حالا از خود خدا گرفته. خدا بهش گفته که باز هم باید مقاومت بکنه. مذاکره کننده اف بی آی حالا تو شرایط سختی قرار گرفتن. اونا برای مذاکره های سخت و طاقت فرسا اصلا آموزش دیدن ها، اینم باید بگم. اما تو این شرایط با یه گروه از آدم هایی روبروان که اسیر و گرفتار یه ایدولوژی بودن، نه کسی که قراره با تفنگ روی سرشون بهشون دستور بده که بشینن. مردمی که تو مجموعه زندگی میکردن از اف بی آی ترس بیشتری داشتن تا از کرش، با اینکه میدونستن ممکنه با کرش جونشون رو از دست بدن، اما طبق موعظه های کرش قرار بود تو آتش بسوزن، ولی حداقل زندگی ابدی پیدا میکردن. اما اگر رهبرشون رو میخواستن ترک بکنن به یه لعنت ابدی گرفتار میشدن، مثل همه اونهایی که ایمان نیاورده بودن. روز 3 مارس یعنی 2 روز بعد با سخنرانی های کرش درباره مذهب گذشت. کرش با مذاکره کننده ها در مورد اینکه چطوری برای باز کردن 7 مهر انتخاب شده حرف میزنه. بعضی از بازمانده ها بعدن گزارش میکردن که کرش بهشون گفته بود که اونها الان وسط مهر پنجمن. اگر یادتون بیاد گفتم دیگه مهر پنجم زمانی بود که اونها به خاطر ظلم و ستمهای زیاد به شهادت میرسن و این نشون میده که اونها آماده مرگ بودن و منتظر بودن که بقیه افرادی که شهید میشدن هم بعد از باز شدن هر 7 مهر برای زندگی توی سرزمین جدید بهشون بپیوندن. کرش همینطور درباره تیری که خورده بود و زخمی که داشت صحبت میکرد و میگه که من سعی کردم بشینم ولی نتونستم، چون تیر به لگنم برخورد کرده. در واقع تیر از بغل شکمم وارد شد، به سمت لگنم حرکت کرده و از اون سمتم خارج شده. برخلاف آسیب‌های جدی که کرش دیده بود، ولی همچنان هوشیاره. فرداش یعنی تو روز 4 مارچ، کرش تقریبا 8 ساعت رو در حال مکالمه و مذاکره کننده ها داره میگذرونه. استراب و بیقراری هم حالا به حد بالایی رسیده. بین مامورها هم برای پیدا کردن راه‌حل‌های مختلف اختلاف به نظرهای بیشتری به وجود اومده. یکی از پیشنهادها استفاده از گاز اشکاور بود که به این وسیله بتونن بقیه افراد فرقه رو بیرون بکشن. اما مقامات مخالفت می‌کردن، چون تعداد زیادی بچه داخل مجموعه بود و تا حالا گاز اشکاور روی بچه‌ها امتحان نشده بود. اونها نگران عوارض بلندمدتی بودند که ممکن بود بچه‌ها در آینده باش روبرو بشن. به خاطر اینکه اونها قصد داشتن مقدار خیلی زیادی گاز اشکاور رو تو مجموعه پخش کنن. حالا باز میریم روز بعد، یعنی تو روز 5 مارچ سال 1993. هیتر جونز 9 ساله مجموعه رو با یه یادداشتی که مادرش به ژاکتش وصل کرده بود ترک میکنه. تو اون یادداشت نوشته شده بود که اگر بچه‌های ما مجموعه رو ترک کنن، همه پدر و مادرها خواهند مرد. این یادداشت این سوال رو به ذهن مجریهای قانون میاره که آیا ممکنه این محاصره در نهایت باعث یه خودکشی دست جمعی بشه؟ کرش و استیو شنایدر قبلا انکار کرده بودن که قصد خودکشی دست جمعی دارن، اما اف بی آی به اونا اعتماد نداشت. بعضی از افرادی که مجموعه رو ترک کرده بودن گزارش کرده بودن که کرش مرتب برای اونها سخنرانی میکرد و میگفت که اونها در نهایت قراره که برای اون بمیرن و بچه‌ها هم قبل از این اتفاق از مجموعه خارج میشن. بعضی‌ها هم یه حرفای به روانشناسا زده بودن با این مضمون که کرش داشت طرفدارهاشو به سمت خودکشی دست جمعی هدایت میکرد. اما بعضی دیگه هم باور داشتن که اون هیچ وقت برای خودکشی دست جمعی برنامه‌ریزی نمی‌کنه. اون فقط دوست داشت که دنیا پیامش رو بشنوه و هر وقت که به این آرزوش میرسید راضی میشد و عقب نشینی میکرد. تو این بین مجرای قانون اختلاف نظرهایی در مورد خودکشی دست جمعی وجود داشت و از طرف دیگه در مورد تعداد زیادی از بچه ها که هنوز پشت دیوارهای مجموعه بودن نگرانی زیادی ایجاد شده بود. نیروهای FBI مطمئن بودن که فرقه داوودیه همچنان اونقدر سلاح و مهمات داره که بخواد بازم به مبارزه ادامه بده و همینطور برای 1 سالشون هم غذا به مقدار کافی ذخیره کردن. از 6 تا 8 مارچ مکالمه ها بین کرش، استیو و مذاکره کننده ها به هیچ جایی نرسید. FBI برای بچه ها شیر فرستاد و در جواب کرش یه نواری از صدای بچه ها ضبط کرد که نشون میداد بچه های کنار کرش خوشحاله. تو نوار صدای پسر بزرگ کرش که از اولین همسر نوجوانش یعنی ریچل به دنیا آمده به گوشم میخوره. اون موقع این بچه فقط 8 سال داره. تو روز 9 مارچ FBI میاد کل برق مجموعه رو قطع میکنه و ماشینای مسلح رو به مجموعه نزدیکتر میکنه. کرش و استیو وقتی این اتفاق رو میبینن مضطرب میشن. FBI میبینه که پشت پنجرهای ساختمون داخل مجموعه افراد مسلح وایستدن. اونها کل پنجره ها رو با چوب پوشوندن و فقط یه راه برای لوله اسلحه باز گذاشتن. واحدهای تاکتیکی فشار رو بیشتر کردن و وسایل نقلیه مسلح رو به مجموعه نزدیکتر کردن و بیشتر تو موقعیت تهدید قرار دادنشون. کورش از این وضعیت اصلا خوشش نمیاد و از حرف زدن با اونها هم سر همین قضیه خودداری میکنه. برق مجموعه حالا مدام قطع و وصل میشه. ما حالا میرسیم به 10 و 11 مارچ و هیچ اتفاق جدیدی هم بازم نیفتاده. دادستان رئیس جمهور جدید یعنی جانت رنو اولین زنی که توی این مقام قرار گرفته و تو 12 مارچ سوگند میخوره و برای سرعت دادن به ماجرا امور رو میاد به دست میگیره. تو همون روز کتی شرودر هم میاد و از مجموعه خارج میشه و به مقامات این اطمینان رو میده که قصد خودکشی دست جمعی اصلاً وجود نداره. سالها بعد کتی به گزارشگرا میگه که مجموعه رو فقط به خاطر این ترک کرده چون کورش وقتی داشته سیگار میکشیده مچشو گرفته بوده و کورش بهش گفته بوده بی توجهی و بی پروایی به قانون خدا باعث عقب موندن گروه میشه. از طرفی چون کتی نگران بچه‌هاش بوده به راحتی از مجموعه خارج میشه. به محض ترک کردن مجموعه کتی دستگیر میشه و به جرم توته برای ارتکاب قتل به 3 زندان محکوم میشه. کتی نسبت به 5 بازمونده دیگه که باعث مرگ 4 نفر از ماموران ATF شده بودن حکم سبکتری میگیره چون بقیه حداقل 40 سال حکم میگیرن. اون شب FBI بازم برق مجموعه رو قطع میکنه و اعضای فرقه این رو دلیلی برای میبینن که از مجموعه خارج نشن. FBI امیدوار بود که سرد بودن اون شب کمک کنه که اعضای فرقه عقب نشینی کنن، اما طرفدارای کورش هنوز چیزای زیادی برای از دست دادن داشتن. کورش برای سالهای زیادی به اونا آموزش داده بود که اگر مجموعه رو ترک بکنن باید با زندگی ابدی و جاویدان خداحافظی بکنن. طی هفته آینده FBI تاکتیکش رو عوض میکنه و از تکنیک های شکنجه شروع میکنه استفاده کردن. مثلا تابوندن نور شدید که باعث میشد خواب افراد به هم بریزه، یا اینکه موزیک های بلند رو پخش میکردن یا صداهای آزاردهنده مثل جیغ خرگوش در حال مرگ رو پخش میکردن. حالا یه تیکش رو براتون میذارم بشنوید که چه چیزی اون زمان اعضای فرقه داوودی میشنیدن. تو 19 مارچ کورش میگه که من آمادم که دیگه تسلیم بشم. سر همین قضیه 2 از طرفداراشم مجموعه رو ترک میکنن ولی باز کورش باقی میمونه. تو روزهای آینده 7 دیگه هم از مجموعه خارج میشن. یکی از اونها بعدها گفت که وقتی داشتم از مجموعه خارج میشدم دیدم مامورای FBI پرنده هایی که روی تانکاشون نشسته رو دارن فراری میدن. این رفتار اونها باعث میشد که فرقه داوودیه بیشتر احساس کنه که تو موضع قدرت و سمت درستی وایساده. اونا پیش خودشون میگفتن که این آدمهای خشن کی هستن که برای خدا هیچ احترامی قائل نیستن. این مثال خوبیه برای اینکه نشون بده اون چیزی که نیروهای FBI میگفتن با اون چیزی که فرقه داوودیه شاهدش بود تفاوت فاحشی داره. تو روز 22 مارچ اعضای FBI دور هم جمع میشن تا در مورد قدم‌های بعدی بحث بکنن. هنوز هیچ توافقی روی اینکه بهترین روشیه ندارن. مذاکره کننده ها هنوز باور داشتن که باید دنبال یه راه صلح‌آمیز باشن. اما رهبرای تاکتیکی دیدگاه خشن‌تری دارن و میگن که باید سریعاً عمل بکنن و صداشون هم بلندتره. تو روز 23 مارچ یه نفر دیگه هم مجموعه رو ترک میکنه. یه شهروند انگلیسی به نام لینگنستون فیگن. فیگن هنوز هم به کورش ایمان داره، اما بعدها گفتش که من نمیخواستم مجموعه رو ترک کنم. دیوید از من خواست که این کار رو بکنم، چون تو اتفاقی که همه دارن کشته میشن چند تا صدا لازمه که بعدها این داستان رو از دیدگاه ما تعریف بکنن. فیگن وقتی از مجموعه بیرون اومد دستگیر میشه. کورش سکوت کرده بود و اصلا با FBI حرف نمیزد. کارها و راه‌حل‌های FBI تا اون موقع، یعنی 29 تا 31 مارچ، هیچ پیشرفتی نداشت. نماینده دادستان کول، ژانت رنو، با نیروی FBI ملاقات میکنه و بحث و گفتگوهایی هم در مورد این اتفاقات تو اونجا انجام میشه. کورش برای اولین بار بهش اجازه داده میشه که با وکیلاش صحبت بکنه. تو روز اول آوریل کورش موافقت میکنه که بعد از عید فصح از مجموعه بیاد بیرون. یکی از مهمترین تعطیلات فرقه داوودیه. تو همون روز کورش با وکیلاش هم حرف میزنه. تو همون روز دوتا محقق مذهبی، یعنی فیل آرنولد و جیم تیبر، توی تاکشو ظاهر میشن و کتاب مکاشفه رو تحلیل میکنن و تلاش میکنن تا به زبان کورش باهاشون ارتباط برقرار کنن. تو روز 4 آوریل کورش دوباره به وکیلاش میگه که بعد از عید از مجموعه بیرون میاد. تو روز 7 کورش از بیرون اومدن خودداری میکنه. نیروی فدرال هم دوباره ایده گاز اشکاور رو میذارن وسط و میگن باید واقعا یه تصمیم واقعی بگیر. ما ورژن دیوید و تیبی دو رو در مورد اون اتفاقاتی که تو مانت زاین افتاد رو قبلا شنیدیم، یعنی اون موقعی که سرش تکون میخوره، خدا بهش یه نوری میزنه، تصمیم میگیره که باید با زنا بخوابه و از این حرفا. ولی تو 8 آوریل کورش خودش هم داستان رو برای مذاکره کننده اف بی آی تعریف میکنه. این بخش از مکالمه بین کورش و مامورای اف بی آی. مامور اف بی آی از دیوید میپرسه چطور شد که فهمیدی میتونه مهرها رو تحریر بکنی؟ خب تو سال 1985 من توی اسرائیل بودم. اونجا فضانوردهای روسی هم بودن. علت این که من دارم اینو به شما میگم اینه که دو تا شاهد دیگه هم دارم. فضانوردهای روسی گزارش کردن که دیدن 7 موجود فرشته مانند دارن با بالهای به سایز جت جامبو به سمت زمین میان. خب چه اتفاقی افتاد؟ وقتی من تو سال 1985 تو اسرائیل بودم با این آدم‌ها ملاقات کردم. جدی میگم ها، با کیا ملاقات کردی در اصل؟ با اون دوتا فضانورد؟ نه، فضانوردهای روسی توی ایستگاه فضایی بودن. اونا این اتفاق رو برای پایگاه اصلیش مخابره کرده بودن. خیلی ترسیده بودن، وحشت زده بودن. اونا دیدن که 7 موجود فرشته مانند دارن به سمت زمین میان. اوکی، پس یعنی تو با اون 7 موجود فرشته مانند دیدار کردی و ملاقات کردی؟ دیوید در جواب میگه که دقیقاً. کجا؟ توی اسرائیل. کجای اسرائیل؟ تو مونت زاین. اوکی، بذار یه چیزی بهتون بگم. این فوق‌العاده است. فرشته‌ها در واقع اصلا بال ندارن. اون چیزی که دارن رو در واقع میشه گفت آمرکاپاس. مأمور اف بی آی تعجب میکنه و میگه چی؟ آمرکاپا؟ آره آمرکاپا که در واقع یه جور سفینه فضاییه. یه جور ماشینی که با نور حرکت میکنه. شما در مورد رنگین کمون و این چیزا میدونید دیگه؟ آره میدونیم. دیوید، تو با اریک فون دانته آشنا هستی؟ کی؟ نویسنده ارباب خدایانو میگم. آره میدونید، من تو سال 1986 یا 87 یه فیلمی رو به دست آوردم از مونت زاین، برای که دنبال یه مستندی بودم که بتونم اتفاقاتی که اونجا برام افتاد رو و طوری که دانش مهرها رو به دست آوردم رو برای دانش آموزام توضیح بدم. به من نشون داده شد که در صورت معرفی این کتاب به کلیساها چه اتفاقی برام میفته. اون عرابه ها با شعله های آتیش همین تانک هایی هستن که الان جلوی محبته ما وایستدن. من دارم از سال 1985 این رو به همه دانش آموزان درس میدم که یه روزی میرسه که ایالات متحده مقابل ما قرار میگیره. چیزی که در واقع این تانک ها رو به اینجا کشونده دیدگاه های مذهبی ماست. اما همه اینها یه اتهام اشتباهه. خب این چیزی که تو دیدی میتونه به عنوان سفینه فضایی برداشت بشه. آره، اما ببینید، وقتی ما به سفینه فضاییمون نگاه میکنیم در واقع داریم به ناسا نگاه میکنیم، به این راکت هایی که ساختن نگاه میکنیم، که خب واقعیت هم داره. ما تونستیم به ماه بریم، درسته؟ بله، ما بالاخره تکنولوژیمون به حدی پیشرفته‌ای رسیده. همونطور که دانیال تو کتابش گفته، وقتی که دانش به حد نهایی میرسه یکی از نشونهای باز شدن کتاب دانیاله. چیزی که برای من اتفاق افتاده واقعا اتفاق افتاده. من به سمت بالا رفتم، واقعا چیزهایی رو دیدم. دیوید، اون موقعی که این اتفاق برات افتاد کسی باهات بود؟ قطعا نه. مکالمه بین FBI و کورش طولانی تر از این هاست. صدها نوار از مکالمه اونها وجود داره توی 9 آوریل. مکالمه بین FBI و کورش طولانی تر از اینه که الان شنیدید. صدها نوار از مکالمه اونها وجود داره که اگر بخواید فقط میتونید سرچ کنید و بهشون برسید. تو روز 9 آوریل که در واقع 41 روز از محاصره گذشته، کورش 4 تا نامه برای FBI میفرسته. توی یکیش نوشته شده بود که آسمان‌ها شما رو برای قضاوت می‌خوانند، که با نام یهوه کورش امضا شده. یهوه یکی از نامه خدا به زبان عبریه. بعد از دریافت این نامه‌ها چند تا متخصص روانشناس رو استخدام می‌کنن تا بیان روی این نامه‌ها تحلیل انجام بدن. اونا رو حالت ذهنی کورش اختلاف نظرهایی داشتن، ولی همه معتقد بودن که کورش پارانویده و احتمالاً روانپریش هم هست. همه متفق القول بودن که کورش قصد بیرون اومدن از مجموعه رو اصلا نداره و کارهایی که تا الان کردن احتمالاً بیفایده بوده. کورش در واقع در حال گذروندن دوره بهبودی بعد از اون شلیک بوده. عوارضش هم میتونه روی بدن و ذهن قابل توجه باشه. حتی اگر گلوله از بدن خارج شده باشه، باز هم میتونه عفونت ایجاد بکنه. کورش احتمالاً درد زیادی رو داشته تحمل میکرد. چند روز بعد از عید پاک، نقشه گاز اشکاور پیش جانت رنو مطرح میشه. بهش گفته شد که این نقشه به طور تدریجی پیاده میشه. یعنی محیط محوطه رو اول آلوده میکنن و بعد اجازه میدن تا محیط به حالت امن برگرده و دوباره نقشه رو تکرار میکنن. رنو میپرسه چرا الان؟ چرا صبر نمیکنید؟ اما بالاخره متقاعدش میکنن که در روزهای آینده این برنامه رو باید عملی بکنن. کورش گفت که تا وقتی خدا بهشون نگفته از مجموعه بیرون نمیاد. اما خدا تو این مورد سکوت کرده بود. تو تاریخ 14 آوریل بارقه ای از امید دیده میشه. کورش میگه که میخواد یه متنی رو در مورد تحلیلش از 7 ماه بنویسه. وقتی که کامل بشه از مجموعه خارج میشه. تو همین حالت مقامات دولتی هم داشتن نقشه گاز اشکاور رو پیگیری میکردن. با متخصصین ارتش در مورد تاثیرات احتمالی گاز اشکاور روی بچه‌ها میان مشورت میکنن. برنو گفته میشه که هیچ تأثیر دائمی روی سلامتی اونها نداره گاز اشکاور. تو روز 16 آوریل کورش میگه که تحلیل اولین مهر رو تموم کرده و نقشه گاز اشکاور هم رد شده بود. اما تو 18 آوریل بحث در مورد این طرح همچنان ادامه پیدا میکنه. اعضای فرقه یه تابلوی رو به FBI نشون میدن که روش نوشته شده بود شعله‌های آتش در انتظارن. روز بعد تو 19 آوریل مذاکره کننده های FBI توی بلنگو اعلام میکنن که اعضای فرقه داوودی تحت بازداشت هستن و قراره که گاز اشکاور به داخل مجموعه زده بشه. ساعت 6 صبح FBI از ماشین های مخصوص برای سوراخ کردن دیوار استفاده میکنه تا گاز اشکاور رو از طریق نازل های اسپری که به اون لوله ها وصل شده بودن وارد مجموعه بکنه. اعضای فرقه شروع میکنن به پرتاب کردن آتش روی نیروهای فدرال. FBI کمی کار رو به تاخیر میندازه، ولی بعد عملیات رو سنگین تر میکنه. گاز بیشتری رو وارد مجموعه میکنه. ساعت 9:30 ماشین ها سوراخ بزرگی رو باز کردن تا مردم بتونن از این راه فرار کنن. ساعت 11 شده و همه چیز انگار که برای FBI داره خوب پیش میره. همه جوانب در نظر گرفته شده. بعد تا رنو رفت که جلسه شو داشته باشه. ساعت 11:45 دقیقه یکی از دیوارهای پشتی مجموعه فرو میریزه. اعضای فرقه داشتن به پرتاب کردن آتش روی نیروی FBI از چند تا موقعیت مختلف ادامه میدادن. چند تا از اون آتیش ها تو خود مجموعه منفجر میشه. تو پشت صحنه FBI سعی داشت تا ماشین های آتش نشانی رو وارد صحنه بکنه، ولی هیچ پایگاهی تو اون موقعیت حضور نداشت. FBI با کورش تماس میگیره و ازش میخواد که از مجموعه بیرون بیاد و اعضا رو به یه جای امن هدایت بکنه، ولی هیچ کس بیرون نمیاد جز 9 نفر دیگه که از مجموعه خارج میشن و دستگیر میشن، از جمله دیوید تیبیدویی که درامر بود. یکم بعد صدای شلیک تیر از داخل مجموعه بلند میشه. نیروهای FBI فکر میکنن که اعضای باقی مونده دارن خودشون رو یا همه دیگر رو میکشن. تقریبا ساعت 12:45 دقیقه بود که FBI تونست وارد مجموعه بشه و اطفای حقیق رو انجام بده. اونا 9 نفر آخری که بیرون اومدن تنها بازمانده های آتش‌سوزی بودن رو نجات میدن. بعد از اینکه آتش خاموش میشه دیدن که 76 نفر از اعضای فرقه کشته شدن. 22 کودک از 9 تا 13 سال که توی پناهگاه به همراه زنها مخفی شده بودن. این عدد شامل 2 تا از بچه تازه متولد هم می شده که به خاطر گاز اشکاور و درگیری و آتش تولد زودرس داشتن. 4 تا از بچه ها هم برای وین مارتین بودن و آزمایش DNA نشون می داد که 14 تا بچه دیگه از جمله بچه تازه متولد شده متعلق به خود دیوید کورش بودن. 17 نوجوان از سن 14 سال تا 19 سال هم کشته شدند. از بین بزرگسال‌ها 23 نفر آمریکایی بودند، 1 نفر استرالیایی، 20 نفر بریتانیایی که اکثراً ریشه جامائیکایی داشتند، 1 نفر کانادایی، 1 نفر اسرائیلی و 1 نفر هم نیوزلندی بودند. روی بدن 20 نفر از افراد کشته شده جای گوله دیده شد. از جمله 5 کودک. یه بچه 3 ساله با ضربه چاقو کشته شده بود. به نظر میسته وقتی که اعضا فهمیدن هیچ راه برگشتی ندارن دست به این کار زدن. دیوید کورش کنار استیو شنایدر مرده بود. هر دو به ضرب گلوله کشته شدن. اینکه کی اول مرده به طور قطع اصلا معلوم نیست. ولی به نظر میرسه که احتمالاً استیو اول به سر کورش شلیک کرده و بعد به خودش. نتیجه گیری نهایی دولت این بود که فرقه داوودیه به دلیل اجرا نکردن دستورها و خارج نشدن از مجموعه مقصره. هنوز بحث‌های زیادی در مورد اون چیزی که تو اون روز تو مونت کارمل اتفاق افتاد وجود داره. گزارش‌ها و تحقیقات دولت و هم توری‌های توطئه خیلی گسترده‌ای هم در موردش وجود داره. ما نمیتونیم به جزئیات همه اونها بپردازیم. فقط باید بگیم که FBI اشتباه جدی مرتکب شده. و همینطور فرقه داوودیه که تو ساعت‌های پایانی از بیرون اومدن از مجموعه امتناع می‌کنه. بررسی‌های دولت نهایتاً مشخص کرد که کورش مقصر اصلی مرگ اون تعداد از آدم هاست. اما این موضوع نتونست جلوی بحث های شدید و شبه نظامیان ضد دولتی آمریکا رو بگیره. اون چیزی که تو ویکو اتفاق افتاد نمونه بارز تسلط بیش از حد دولته. مثل خیلی از بحث ها واقعیت ها بسته به لنزیه که از اون نگاه میکنه. میتونه بسیار متفاوت به نظر برسه. اما بعضی چیزها غیر قابل بحثه. یعنی کاملا مسلم و واضحن. مثل اینکه آزمایش دی ان ای ثابت کرد که کورش پدر بچه‌هاییه که مادرشون دخترای زیر سن قانونی بودن. اگر در دادگاه محاکمه می‌شد، حداقل به چند مورد تجاوز متهم می‌شد. این نکته‌ایه که خیلی از طرفدارهای کورش، از جمله کسایی که به شدت به آزادی مذهب معتقد بودن، باش مشکل دارن. و این نمونه بارز اینه که کورش چطوری از قدرتش روی طرفداراش استفاده می‌کرد. چطور کورش تونسته اون همه خانواده رو متقاعد کنه که بچه هاشون رو مورد آزار و اذیت قرار بدن و نهایت اونها رو به کام مرگ بکشونن. اولیور ساکس میگه که اعتقاد مذهبی شدید و پرشور توی یه فرد میتونه هزاران نفر رو تحت تاثیر قرار بده. رابین باندرز که همون زن کورش بود که گروه ترک کرد، بعد از اینکه کورش پیام نوری جدید رو میگیره میگه که کورش خیلی مهربون و فروتن و خیلی هم خوش برخورد بود. ولی بعد از گذشت زمان و بعد از گذشت چند سال این ویژگی‌هاش رو از دست داد. به خاطر قدرتی که روی مردم داشت تبدیل به یه آدم زورگو و بددهن شد. مادر رابین هم که چند ماه بعد از دخترش مجموعه رو ترک کرده بود میگه که بعد از همه چیزی که کورش سر خانواده من آورد برای من سخته. من هر دو بچه کورش رو دیدم. این دو زن که هر دو از یه خانواده بودن دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به کورش دارن. اینکه اون چه جور آدمی بود و برای اونها چه جایگاهی داشت. سالها بعد کتی اشرودر گفت که من در حقیقت نمیخواستم اونجا باشم. اما کتی فکر میکرد که کورش واقعا یه پیامبر باشه. برای همیشه به بهش میره و اگر نباشه خونش گردن کورش. برای کتی این یه جور خطر حساب شده بود. مادر دیگه که قبل از محاصره مجموعه رو ترک کرده بود تو یک ساعت مصاحبه‌ای که داشت 24 بار به کورش اشاره میکنه. ولی هیچ وقت به شوهر یا بچه های کشته شدهش تو آتش سوزی اشاره نمی کنه. کورش کسیه که قدرتش تعداد زیادی رو مست کرده بود. وقتی که آتش سوزی شروع میشه فیگن تو سلولش تو زندان نشسته بود. بچه هاش قبل از اون از مجموعه بیرون اومده بودن. اما خودش از تلویزیونی که تو سلولش بود داشت تماشا میکرد که شعله های آتش همسر و مادرش رو دارن میسوزونن. فیگن 14 سال به دلیل قتلم و 3 سری موارد دیگه محکوم میشه. بچه‌هاش تو بریتانیا پیش برادرش بزرگ میشن. از وقتی که فیگن آزاد شد، گهگداری به اونها سر میزنه. اما بچه‌هاش دیگه حداقل 20 سال دارن و مستقل زندگی میکنن. فیگن هم همچنان یه معتقد به خود کورشه. افسانه تراژدی ویکو به خاطر یادبود خصوصی که برای قربانی‌های حادثه تو مجموعه مونت کارمل ساخته شده، زنده مونده. این یاد بود شامل اسم افرادیه که توی این مجموعه کشته شدن به غیر از دیوید کورش. افسانه کورش جور دیگه‌ای زنده مونده. اگر یادتون مونده باشه ویکو به شعاری برای اعضای جنبش شبه نظامی های ضد دولتی آمریکا تبدیل شده بود. این تراژدی میشه الهام بخش بمبگذار شهر اوکلاهاما، یعنی تیموتی مکوی، که درست 2 سال بعد یک کامیون بمبگذاری شده رو تو ساختمان فدرال اوکلاهاما منفجر میکنه. بازموندهای فرقه داودی سالانه یک گردهمایی تو 19 اوریل برگزار میکنن، اما نه تو مونت کارمل، چون خیلی ها نمیخوان برن اونجا. هر بچه‌ای که آزاد شده بود باید راه خودش رو پیدا میکرد. بعضی بیشتر از بقیه مبارزه کردن، بعضی تنها خانواده‌ای که میشناختن رو از دست داده بودن. همسر وین مارتین همچنان پسرش رو به خدمت فرقه داودی میبره. یکی از پسرهای کرش مجبور بود با این قضیه دست و پنجه نرم کنه که چقدر عمیقا هم از پدرش متنفرن. دیوید کرش تعداد کمی طرفدار تو سراسر دنیا هنوز داره، اما رهبر اونها در حال حاضر از بین رفته. اونها باور دارن که کرش دوباره برای کمک و راهنمایی تو روزهای پایانی دنیا برمیگرده. هیچ یادبود عمومی برای فاجعه‌ای که تو مونت کارمل رخ داده وجود نداره. مردم ویکو ترجیح میدن با اون چیزی که تو اونجا اتفاق افتاده شناخته نشن هستن. مجموعه فرقه داودی تقریبا به ویرانه تبدیل شده. تعداد معدودی از گروه‌های مذهبی تو طول این سال‌ها اونجا رو به خونه خودشون تبدیل کردن، اما هیچ وقت اهمیت زیادی به دست نیاوردن. این زمین هنوز در اثر آتش سوزی 19 آوریل 1993 زخمیه و تلفات جانی غم انگیز اونجا رو تسخیر کرد. خب به پایان این قسمت رسیدیم. امیدوارم از شنیدن داستان دیوید کرش و فرقه داودی لذت برده باشید. داستان فرقه دیوید کرش اینجا به پایان میرسه، هرچند نگاه‌های مختلفی در مورد این داستان وجود داره. من بیشتر به سرگذشت دیوید کرش و اتفاقاتی که توی مجموعه مونت کارمل رخ داد پرداختم. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه و داستان خیلی خوبی بوده باشه و ازش لذت برده باشید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید من رو از طریق اپ‌های پادگیر به دیگران معرفی بکنید، که این بزرگترین حمایتی که میتونید از من بکنید. من یه تشکری هم از بیتای عزیز بکنم که در تهیه و تدوین این اپیزود من رو همراهی کرد، و دوست دارم در انتهای اپیزود یه پادکست دیگه هم بهتون معرفی کنم به اسم پادکست لوموس. اگر طرفدار هری پاتر هستید یا پاتر هد هستید به قول خودشون، میتونید این پادکست رو از طریق اپای پادگیر سرچ بکنید و بشنوید. پادکست خیلی خوبیه برای طرفدارای هری پاتر و اونجا هم داستانای خوبی از هری پاتر براتون تعریف میکنن. قسمت بعدی رو نمیتونم با دقت خیلی بالایی بگم کی میاد، ولی ترجیحاً تا 2 هفته یا 3 هفته آینده قسمت جدید خواهید شنید. این قسمت یکم ویژه‌تره، احتمالاً یه مجموعه 4 گانه خواهد بود با محوریت مذهب بازم، و فکر میکنم خیلی راز و رمزهای عجیبی رو قرار براتون تو اون اپیزود بشکافم. پس منتظر باشید تا دوباره همدیگر ببینیم و با یه حال خوب، با یه حال همه چی اوکی بتونیم قسمت‌های بعدی رو بشنویم. مرسی که تا اینجا شنیدید. امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید، لبتون خندون باشه، اتفاقات بعد ازتون دور باشه و سرتون سلامت باشه. بدرود.
چه بگویم، چگونه میتوان فهمید و فهمان که رفتن قسمتی بود زبودن زماندن، که پایان منتاجیست لازم بر فیر نامی هستی داستانی بی دلی پایان و در میان همه علت را جوید. آغازی نخواسته پایانی نخواسته در میان زد هزاران دیدست آنان که دیدند و جنگیدند و رفتند آنان که صد سال بودند و لیک آنان نیز گذشتند و آنان که چه پیش از ما چه زود خاطر گشتند عاشقانی گمنام پنهان در پس یاد و نشانه بزرگانی پرنام حاضرانی پرشور در سایه تاریخ غایبانی همچون وزش باد و توفان بر آب چون پیچش آواز دوستان پیش از خواب یا چون کاروانی پرباد از پیشتر تا بیشتر بسیار صدا در صدا حلقه وار میماند از سینه در سینه به جا صدا میماند گره وار میسازد در سکون داستان مبازی صدا نمی میرد زنجیر با می بافد در سایه تاریخ مبازی را
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.